أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع بحث، به مناسبت آغاز سال تحصیلی 93-94، طبق معمول سنوات گذشته روایتی را از وجود مقدس امام صادق علیه السلام تیمنن و تبرکن نقل میکنیم که هم برای خودم و هم برای شما مایه برکت و موجب هدایت و به عنوان مشعلی برای زندگی و مسیر آینده همه ما باشه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در روایتی که ازشون نقل شده می‌فرماید: قال ابلیس خمستون لیس لی فیهن حیلتون و سائر الناس فی قبضتی، من اعتصم بالله عن نیت صادقه و تکل علیه فی جمیع اموره و من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره و من رضی لأخیه المؤمن بما یرضاه لنفسه و من لم یجزع عن المصیبه حتی حین تصیبه و من لم یجزع عن المصیبه حین تصیبه و من رضی بما قسم الله له و لم یحتمل رزقه. خصال، صفحه 285، حدیث 37. امام صادق علیه السلام می فرمایند ابلیس میگوید، گفته است، پنج گروه در دام من نمی افتند و حیله و مکر من در اونها اثر نمی کند. پنج گروه در مقابل مکائد و نیرنگ های من مقاومت دارند و از فریب من در امانند، اما بقیه مردم در قبضه من و تحت اختیار من و اراده من هستند. دسته اول کسانی هستند که اعتصام بالله دارند، یعنی صادقانه و از روی صدق و با نیت صادق به خداوند تبارک و تعالی پناه میبرند، به ریسمان الهی چنگ میزنند و در جمیع امورشون اتکا و اتکال به خدا دارند. کسانی که همه امورشون رو به خدا سپردن، تکیهگاهشون خداونده، به غیر خدا تکیه نمی کنن، امید به غیر خدا نمی بندن، برای حل مشکلاتشون امید به این و آن ندارن. این گروه از دایره مکر و فریب و نیرنگ شیطان خارجن. شیطان راه نفوذ به این گروه نداره. اگر کسی همه امور را به دست خدا بداند، اگر عزت و بزرگی و رزق و عافیت و صحت و همه چیز را به دست خدا بداند، این دیگه به غیر خدا روی نمیاره، در مقابل غیر خدا سر تعظیم فرود نمیاره. برای حل مشکل و گرفتاری هاش امید به غیر خدا نمیبنده. کسی که همه امید و اعتمادش به خداوند تبارک و تعالی باشه، معلومه شیطان نمیتوانه در او نفوذ بکنه. دومین گروه کسانی هستند که اهل تسبیح خداوندن، در شب و روز تسبیح خدا میگویند، من کسر تسبیحه فی لیله و نهاره. مراد از تسبیح هم صرف تسبیح لسانی نیست. سبحان الله میگویند، زیاد هم میگویند، اما این تسبیح و این ذکر از عمق وجود اونها ناشی شده. این چنین نیست که فقط بر زبان تسبیح خدا جاری کنند، اما در قلبشون به امور دیگر فکر بکنن، ذهنشون درگیر دنیا باشه. دسته سوم کسانی هستن که اون چرا که برای خود میپسندن برای دیگران هم میپسندن. این خیلی مهمه. من رضی لأخیه المؤمن بما یرضاه لنفسه. کسی که این چنین باشه واقعا راه نفوذ شیطان رو سد میکنه. آدمی که برای دیگران همون رو میپسنده که برای خود میپسندد، این معلومه از رذایلی مثل حسد و عرض به حضور شما امثال اینها مبراست. کسی که دیگران رو مثل خودش میبینه، اگر مصیبتی دوست نداره به خودش برسه، برای دیگران هم دوست نداره این مصیبت وارد بشه. اگر خودش دلش نمیخواد گرفتار مرض و مشکل بشه، برای برادر مؤمنش هم این رو نمیپسنده. اگر وسعت و صحت و عافیت برای خودش میپسنده برای دیگران هم همین رو میپسنده. کسی که به این مرحله رسیده باشه یعنی پا روی نفسش گذاشته، یعنی از مرز خودخواهی و خودمحوری عبور کرده. این خیلی نکته مهمی است. واقعا کسی که به این مرحله برسه معلوم میشه دیگه شیطان راه نیرنگ در برابرش بسته است، دیگه این شخص رو نمیتونه فریب بده. و من لم یجز عن المصیبه حین تصیبه، کسی که مصیبتی به او میرسد از این مصیبت به جزع و فزع نمیفته، در همون حال هم تسلیمه، در همون حال هم راضیه، در همون حال هم شاکره. ما اگر مصیبتی، گرفتاری، مشکلی در زندگیمون پیش بیاد معمولا اهل جزع و فزع و ناله و شکایتیم. حالا اگر انسانی به این مرحله برسد که در برابر مصیبت‌ها صبر بکنه، خب این پاداش صابران نصیبش میشه، پاداشی که طبق وعده قرآن به غیر حسابه. صبر بر مصیبت یکی از انواع صبر است که خداوند وعده بهشت و وعده اجر بدون حساب به او داده است. اگر کسی به این مرحله برسه یعنی راه نفوذ شیطان را مسدود کرده. و بالاخره پنجمین دسته کسانی هستند که به اون چه که خداوند برای اونها قسمت کرده راضی هستند و هم مقمشون رزق و روزیشون نیست، قانعند. ببینید این که میگوید رضی به ما قسم الله له ولم یحتم لرزقه، به این معنا نیست که به دنبال رزق و روزی نره، تلاش نکنه، کوشش نکنه. مسلماً تلاش و کوشش برای رزق و روزی لازمه، برای اینکه خانواده و عیال گشایشی در زندگی داشته باشند، از رفاه برخوردار باشند، تلاش کردن و کوشش کردن این مورد ستایشه. ولی اون چه که در این روایت به عنوان یه ارزش ذکر شده این است که همه تلاش او کسب رزق و روزی نباشه، اصل رزق و روزی را، اصل تحصیل رزق و روزی لازمه و در این تردیدی نیست. قانع بودن و راضی بودن به سهم خودمون در این دنیا، اونچه که خداوند به ما داده، این یک مرحله مهمی از عرض به حضور شما تکامل و قربه. اگر کسی پیش خودش فکر بکنه خب چرا این چه بساطیه، اون اینقدر داره من ندارم، اون مثلا در زندگی این همه در رفاه من نیستم، خب این مقایسه ها مشکلات روحی و اخلاقی و معنوی برای انسان درست میکنه. چه بسا انسان بگه خب این بله، حالا این اون آدم که نه دینش درسته، نه اخلاقش درسته، نه ایمانش درسته، اینجور بهرمنده، من اینجور در مشقت و گرفتاری هستم. خب این یواش یواش از همین افکار یه منفذی باز میشه برای ورود شیطان، که اون وقت معلوم نیست این انسان رو به کجا ببره. ممکنه آخر نعوذ بالله برسه به این که این یه ظلمیه که خداوند داره میکنه، نتونه مسائل رو حل بکنه. در احوال یکی از عرض به حضور شما بزرگان یا بعضی از افراد حالا نوشتن که گاهی موقع مرگ، وقتی که در برابر ملک الموت قرار گرفتن و زمانی که عزرائیل میخواسته جان اونها رو بستاند، مثلا زبان گشودن و گفتن عجب، ما نمیدونستیم خدا اینقدر ظالمه، داره ما رو به هر حال، با اینکه عالم بودن، با اینکه مرد خدا محسوب میشدن، اما موقع مردن نسبت ظلم نعوذ بالله به خداوند تبارک و تعالی دادن. اگر قناعت و روحیه رضایت به بهره خودمون از دنیا نداشته باشیم، قهرن ممکنه گرفتار بعضی از وساوس شیطانی بشیم که اون وقت آخر عاقبتش معلوم نیست. و اون چه که مذمومه و نهی از او شده این که هم انسان رزقش باشه، تلاش برای رزق و روزی هیچ مانعی نداره، اما هم انسان یعنی همتش، اولویتش در زندگی، همه چیز بر مدار درآمد و کسب و رزق و مال باشه، این مذمومه. و الا در حد معمول متعارف برای اداره امور زندگی و تمشیت امورش هر کسی نیاز داره، و این همه ما میبینیم سفارش شده به این که تلاش بکنید کسی که در راه کسب رزق و روزی برای همسر و فرزندانش بمیرد، این مثلا کنه مثل مجاهد فی سبیل الله و از اجر مجاهدان بهره منده. علی ای حال این پنج گروه طبق فرموده امام صادق که از قول ابلیس نقل کرده اند، از مکائد و وساوس و فریب و نیرنگ و حیله شیطان در امانن. خود شیطان گفته من برای من راهی برای نفوذ در این پنج گروه نیست و حیله های من در مورد اینها بی اثره. یکی کسی که اعتصام به خداوند داشته باشد صادقانه و در همه امورش به خدا اعتماد بکنه. اگر خدا خالق است، اگر خدا رب است، اگر خدا حکیم است، ما چه کسی بهتر از او سراغ داریم برای اینکه امورمون رو به او واگذار کنیم، آیندمون را، خودمون را، زندگیمون را، کارمون را، همه چیز را. دوم، کسانی که اهل تسبیح زیادند، حقیقتا اهل تسبیح واقعی هستند در شب و روز. کسانی سوم، کسانی که نسبت به برادران مؤمنشون اون چیزی را میپسندند که برای خودشون میپسندند. چهارم، کسانی که در برابر مصیبت و هنگامی که مصیبتی به اونها وارد می شود اهل جزع نیستند و صبر می کنند، و پنجم کسانی که راضی هستند به اون چی که خداوند برای اونها مقدر کرده و همه هم و غم اونها تحصیل مال و رزق نیست. این روایت را در ابتدای این سال تحصیلی و در جلسه اول عرض کردم، خوندم اینجا برای اینکه بتوانیم انشاءالله جزء کسانی قرار بگیریم که شیطان از ما مایوس و ناامید بشه. کسی که خودش رو در برابر مکائد شیطان بیمه بکنه خیالش راحت. ما الان میبینیم انواع بیمه ها این روزا در جامعه وجود داره، از بیمه وسایل نقلیه گرفته تا بیمه منازل گرفته، بیمه اموال گرفته. خب این بیمه ها همه برای اینه که اگر مشکلی پیش آمد خسارت هاش جبران بشه. خب ما به فکر بیمه کردن اون چیزی که به خاطر ما ارزش پیدا کرده و به ما منسوبه و متصل به ماست، از حواشی و زوائد ما مربوط میشه هستیم، اما به فکر بیمه کردن خودمون نیستیم. بیاییم واقعا خودمون رو بیمه بکنیم. بیمه کردن خودمون به اینه که حالا در زمره این افراد قرار بگیریم، همه امورمون رو به خدا واگذار کنیم، نسبت به برادرانمون خوشقلب، مهربان و خیرخواه باشیم، همه هم مقممون مال نباشه و اهل تسبیح واقعی باشیم و در برابر مشکلات که کم نیستن صبر بکنیم. بالاخره زندگی طلبگی مشکلات داره، گرفتاری داره، صبر در برابر این مشکلات همراهش انشاءالله یسر و گشایش. انما العسر یسرا. اگر به خاطر خدا صبر بکنیم، به خاطر خدا تحصیل علوم اهل بیت داشته باشیم، حتما خداوند تبارک و تعالی عنایت میکنه. بنابراین اگر جزء این افراد قرار بگیریم، قطعا هم آثار معنوی برای ما داره و هم آثار مادی. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده سال به سال به گروه ها و افرادی نزدیک بشیم که شیطان از اونها مایوس و ناامیده. خب اما بحث خودمون از کتاب الخمس که حالا انشالله امسال بنا داریم یه مقداری سرعت بهش بدیم و مطالب رو بیشتر مطرح کنیم و به اصطلاح نگذاریم خیلی طولانی بشه، درباره معدن. ما در سال گذشته درباره غنایم دارالحرب سخن گفتیم، اینکه منظور از غنایم دارالحرب چیه و شرایط تعلق خمس به غنایم دارالحرب کدام است، به تفصیل بحث کردیم. اما دومین مورد از مواردی که یجب و فیه الخمس معدن است، چون عنوان بحث ما این بود بر اساس کتاب تحریر الوسیله القول فی ما یجب و فیه الخمس، الاول غنایم دار الحرب و الثانی المعدن. حالا من متن تحریر رو میخوانم تا بعد بریم سراغ بحث هایی که در این رابطه وجود داره. متن تحریر رو اجمالا میخونم، یه آشنایی اجمالی با مباحثی که در رابطه با معدن هست پیدا بکنید تا بعد به تفصیل مستندات و ادله رو بررسی کنید. الثانی المعدن و المرجع فیه العرف، دومین مورد از مواردی که متعلق خمس است معدنه. مرجع در این هم عرف است، مرجع در معدن عرفه. حالا این مرجعیت رو توضیح خواهیم داد، حالا مرجعیت در اصل معدن بودن و اینکه چه به اصطلاح نوعی از انواع معدنه، این به عهده عرفه. بعد مواردی را مثال میزنن و منه الذهب و الفضه، یعنی من المعدن طلا، نقره، معدن طلا، معدن نقره و رصاص سرب و الحديد آهن و صفر. صفر بله چی؟ نخیر، گوگرد رو بعدن میگن. ببینید صفر را بر اساس اون چه که کتب لغت مطرح کرده اند به معنای مس یا رویه. در ترجمه ای که از تحریر ارائه شده در همین ترجمه های فارسی تحریر، صفر را به برنج معنا کرده، برنج به معنای فلز، نه اون برنج معکول. خب به نظر میرسه صفر به معنای برنج نیست. حالا تو کتاب‌های لغت بعضیا گفتن این همون مس، گفتن هو نفس نحاس، بعضیا گفتن روی، و زئبق به معنای جیوه است، معدن جیوه، و انواع الاحجار الکریمه، انواع سنگهای قیمتی که مرحوم سید در عروه مثال زده اینها رو. به جای این که بگه انواع احجار کریمه اسم برده، مثل یاقوت، زبرجد، فیروزه، عقیق، که امام همه اونها رو در این عنوان الاحجار الکریمه گنجانده. احجار کریمه یعنی سنگهای قیمتی، ولغیر و نفت اینا که معلومه، ولکبریت. ببینید شما حالا ممکنه معدن به ذهنتون فقط این چیزایی که اصطلاحاً بهشون میگن معدن خطور میکنه. هیچ وقت شاید تو ذهنتون این نباشه که چاه نفت معدنه. اصطلاحاً به چاه نفت معدن نمیگن، میگن چاه نفت. الان شما در مورد نفت اینجا نمیبینید که عنوان معدن به کار ببرن، ولی این معدنی که محل بحث ماست نفت رو هم شامل میشه. یعنی اگر یه چاهی باشه که ازش نفت استخراج بشه، این یه معدنه که در دایره مایجب و فیهل خمس قرار میگیره. ول کبریت، کبریت به معنای گوگرده، معدن گوگرد. و سبخ، خب سبخ را هم طبق اونچه که در باز کتب لغت ذکر شده میگن به معنای نمکزار. الارض سبخه یعنی نمکزار، زمین شورزار، زمینی که حالا ازش نمک استخراج بکنن. در این عربه هایی که با عربه های شش جلدی که طبع جامعه مدرسینه و با حاشیه ده تن از بزرگان از علماست، تعبیر سنج نوشتن، به جای سبخ نوشتن سنج. حالا شاید این درستر باشه و سبخ که اینجا در تحریر آمده و تو بعضی نسخه های دیگر عربه هم سبخ آمده. منتها اگر ما سبخ را به معنای نمک یا نمکزار معنا بکنیم، مشکل این است که در دو سه به اصطلاح مورد بعدی عنوان ملح را ذکر کرده، چون داره والکحل به معنای سرمه و زرنیخ، زرنیخ هم که معلومه، والملح، ملح همون نمکه. حالا اگر ما این سبخ را باز بخوایم به معنای نمک و نمکزار بگیریم، اون وقت باید پرسید که چه فرقی است بین ملح و سبخ. حالا این رو شما خودتون، من دلم میخواد یه مراجعه ای بکنید، ببینید که اینجا این نسخه سبخ درسته یا سنج. اگه سنج باشه به چه معنا؟ سنج، خب حالا بعضی ها معنا کردن به معنای میزان، سنگ، ترازو، اون معلومه اینجا مورد نظر نیست، ما داریم از معادن نام میبریم. این رو یه به اصطلاح مطالعه بفرمایید، من فردا میپرسم. از همین حالا انشالله یواش یواش وادار به کار بشیم. و الفحم الحجری، زغال سنگ. بل والجس، بلکه گچ. والمقره، حالا یا مقره یا مقره، هر دوش وارد شده. گل سرخ، ایه تین الاحمر. و تین القسل، شما باید اینو بدونید چیه؟ قسل، گل سرشور. میشناسی که همین دیگه، شما باید شنیده باشی اون منطقه های شما. گل سرشور. ول ارمنی، گل ارمنی. حالا این یل ارمنی عرض به حضور شما در حقیقت یک گلیست یا خاکیست که گاهی برای تداوی ازش استفاده میشه، برای بعضی از دردها، درمان بعضی از دردها. این منصوب به یک منطقه خاصیه که به عنوان گل ارمنی حالا در گذشته معروف بوده، الان نمیدونم حالا اینا به این عنوان الان داریم یا نداریم. علل احبت، ببینید تا بل اینا به عنوان مواردی که جزء معدن حساب میشن محسوب شدن و تعلق خمس به اونها کاملا ثابت شد. در مورد این چند مورد میگه بل گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنی علل احوت، یعنی علل احوت خمس به اینها تعلق میگیره و معدن محسوب میشن. چون حالا واقعی شاید در اصل حالا این که اینها از معادن محسوب بشن مثلا یک اشکالی باشه یا ادلش، که حالا اینو خواهیم گفت. پس تا اینجا اولا مرجع را عرف قرار داد در مسئله معدن، مواردی رو مثال زدن که در اینجا فتوا به تعلق خمس دادن، در بعضی از موارد احتیاط واجب کردن خمس را، اما اون چیزهایی را که مشکوک باشد که من المعدن ام لا، می فرماد لا یجب و فیه الخمس من هذه الجهه و ما شک کرد انهو منهو، یعنی من المعدن، لا یجب فیه الخمس من هذه الجهه، خمس از این جهت درش واجب نیست. ببینید وقتی میگه من هذه الجهه یعنی من جهت کونهی من المعادن، ولی ممکنه اینها به عنوان ارباح مکاسب متعلق خمس بشن. بالاخره کسی که حالا یه چیزی رو تحصیل میکنه میره میفروشه، این به عنوان ارباح مکاسب پذیرفته میشه، بنابراین متعلق خمس. پس از جهت کونهی من المعادن خمس درش واجب نیست. اینم یه مطلب. ببینید دقیقا چه مطالبی اینجا در حقیقت فهرست مباحثی است که ما در آینده خواهیم داشت. و یعتبر و فیه از اینجا راجع به نصاب حرف میزنه. ما قبلا در غنائم دارالحرب داشتیم نصاب معتبر بود یا نه، یادتون هست؟ معتبر نبود، اما اینجا نصاب معتبره. یعنی برای تعلق خمس یکی از شرایطی که وال به اصطلاح باید تحقق پیدا کنه تا خمس واجب بشود رسیدن به حد نصابه، البته بعد اخراج معونت الاخراج و تصفیه. ببینید معدن هزینه داره، دو نوع هزینه داره معدن، یه هزینه اخراج و استخراج، اینکه سنگ رو شما در بیاری، بعد سنگو که در میاری اون همش عقیق نیست، اون باید، یا همش طلا نیست، باید چی بشه؟ تصفیه بشه. طلاش، عقیقش، از به حضور شما فیروزش، اینا همه چی بشه؟ جدا بشه. هزینه های استخراج، هزینه های تصفیه که کم بشه و به اندازه 20 دینار یا 200 درهم برسه، اون وقت خمسش واجب میشه و یعتبر فیه بعد اخراج مؤونت الاخراج و تسویه بلوغه 20 دینارم او 200 درهم اینن او قیمتن. حالا یا قیمتش اینقدر باشه یا خودش 20 دینار باشه. علل احوت بنابر احتیاط واجب رسید یعتبر و فیه بلوغه 20 دینارن علل احوت، یعنی احتیاط واجب آن است که باید به حد نصاب برسد تا خمسش واجب میشه. ولو اختلفا فی القیمه یلاحظ و اقلهما علی الاحوت. مطلب بعدی اینه که خب اگر قیمت 20 دینار با 200 درهم فرق داشت، یه وقت ارزش اینا یکیه، خب یا 20 دینار یا 200 درهم ملاکه، یه وقت ارزش اینها متفاوته. اگر اختلاف در قیمت و ارزش بین 20 دینار و 200 درهم بود، احتیاط واجب آن است که ملاحظه اقل بشه. باز مطلب بعدی و تلاحظ قیمه حال الاخراج. خب حالا قیمت چه زمانی ملاکه؟ زمان فروش یا زمان اخراج؟ میگه ملاک قیمت زمان اخراج. والاهوت الاولا اخراج. خب حالا این یه مقداری مونده چون وقتم گذشته و این چند سطرم انشاءالله میخونیم و بعد یک به یک این مسائل را بررسی میکنیم. تا اینجا حدود 4-5 مطلب گفته شده که این 4-5 مطلب رو باید یک به یک بررسی کنیم. چند تا مطلب دیگه هست که اونا رو هم بخونیم و بعد بررسی ها رو شروع کنیم تا فردا انشاءالله. الحمدلله.